وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. تنها نسبت به اون چرا که قبل گفتیم یه اشاره ای و وعده ای و اون اینه که درباره حب به دنیا صحبت کردیم ولی نگفتیم که راه از میان بردن حب به دنیا یا خارج کردن حب به دنیا از دل چگونه است. با توجه به اینکه در همین دعا در یه بخش دیگری خواهیم رسید که حضرت بر حسب نقل از خدای متعال می‌خواهد که اخرج حب به دنیا من قلبی، اونجا اگر توفیق بود و زمان و فرصت و همه جهات اونجا شرح خواهم داد که حب به دنیا چگونه میتوان از انسان دور شود، ولی کلیدش برخلاف موارد دیگر که کلیدش معرفت است، در خارج کردن حب به دنیا از دل کلیدش عمل به ضد است، یعنی خرج کردن و هزینه کردن بویژه برای مستمندان و فقرا و همچنین موارد دیگر. پس این بمونه و اونجا که البته اگر هم توفیق داشته باشیم زمان نسبتا زیادی طول میکشه تا اونجا برسیم. خب فراز دیگر این بود که ولا تسلط علی من لا یرحمونی، خدایا کسی را که من رحم نمی کند بر من مسلط نکن. در بخش های دیگر خواهیم گفت که اون چرا که در نفی سلطه می طلبیم ممکن است مطلب سلطه باشد، هیچ کس بر ما سلطه نداشته باشه. توضیح کوتاهی ابتدا خدمتتون عرض کنم به عنوان مقدمه با توجه به این که ما سوى الله یعنی خلق بدون استثناء عین فقر است. فقیر مسلط است، فقیر به گونه ایست که همگان بر او تسلط دارند، تسلط دارنده نیست، صاحب یا مورد تسلط است. ولی با توجه به این که پس از این جهت که ما فقر ذاتی داریم، ناتوانیم، ضعیفیم، ذلیلیم، هزار عیب و نقص ظاهری و باطنی داریم، از این جهت این قابلیت و استعداد رو داریم که همگان بر ما مسلط باشند. ولی از طرفی همگان هم همین ویژگی های ما رو دارند، همچنان که ما فقیریم غیر ما هم فقیرند، همچنان که ما ضعیفیم، ذلیلیم، مسکین و مستکین هستیم، سایر خلق و سایر ممکنات نیز این فقر و این ذلت و مانندون هستند. به همین سبب است که ما همانندون ها، اونها همانند ما، از این حیثیت نه ما مجازیم بر کسی سلطه داشته باشیم نه مجازیم سلطه کسی را بپذیریم. عالمان ظاهر شریعت از همین جا یک زاویه‌ای را گشودند یک راهی رو پیدا کردن و گفتن که الا ما خرج به دلیل، اصل مساوات است و همه انسان ها برابرند و هیچ کس بر دیگری سلطه روا ندارد مگر آن که در ظاهر شریعت دلیلی قطعی و منصوص بر آن آمده باشد. به همین سبب است که در ظاهر شریعت انبیا را استثناء کرده است، اولیا را استثناء کرده است، عالمان ربانی را استثناء کرده است، عدول مؤمنین را استثناء کرده است. منتها این نوع سلطه ای را که در حوزه ظاهر شریعت گفته می شود سلطه اعتباری شرعی است، اعتباری مجاز و غیر مجاز هست. بنابراین یعنی یه راه های معینی داره، اگرچه مؤمنان عادل حق سلطه دارند، یعنی می توانند مسلط بر دیگران باشند، ولی این حق سلطه داشتن به این معناست که اگر مردم آنان را به سلطه، به حکومت، به ولایت پذیرفتن حق سلطه دارند، اگر مردم نپذیرفتن نه. مثل همین اتفاقاتی رو که در جهان و در کشور ما میفته که رأی میدیم به کسی و اون میشه رئیس ما، رئیس که شد سلطه دارد، یعنی امر میکند باید اطاعت کنیم، نهی میکند باید اطاعت کنیم. حالا این اسمش جمهوری اسلامی باشد یا هر چیز دیگری باشد، وقتی که انسانها عهدی بستن، پیمانی بستن، باید وفادار به عهد و پیمانشون باشن. یکی از عهدها و پیمانها همین انتخاب رئیس و انتخاب مدیر و حاکم و ولی و مانند اون هست. بحثی که ما داریم ارتباط با این ندارد، مربوط به حوزه ظاهر شریعت و این که برخی از انسان‌ها با توجه به تصمیم فردی یا جمعی بر دیگری سلطه دارند مثل حکومت‌ها و مانندان‌ها، این مورد بحث نیست، بلکه مربوط به باطن شریعت است، سلطه تکوینی است، سلطه ایست که اگر کسی داشته باشد ما اگر بخواهیم او دارد، اگر نخواهیم هم دارد، اگر روا بدانیم این سلطه را دارد، اگر روا ندانیم ندارد. بنابراین مربوط به حوزه تکوین است، نه تشریع، نه آن که چون خدا فرموده است داشته باشد، خدا نفرموده است نداشته باشد. گاهی اوقات هست، مانند به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، مانند سلطه پدر و مادر بر فرزندشان، چنون که وارونه مانند سلطه فرزند بر پدر و مادر. اصلا در روی روایی و ناروایی سخن نمیگوییم که مجبور باشیم به ظاهر شریعت مراجعه کنیم و بعد بگیم که آیا در ظاهر شریعت پدر و مادر سلطه دارن یا فرزند سلطه دارن. نه، نگاه به واقع داریم، نگاه به تکوین داریم. در تکوین گاهی پدر و مادر سلطه دارن، گاهی فرزند سلطه دارن، گاهی نه، هیچکدوم هر دو اینها تحت تسلط دیگری قرار میگیرن. پس موضوع بحثمون یا حوزه بحثمون بررسی و مشاهده و ملاحظه احکام ظاهر شریعت و در حوزه فقه نیست که چه کسانی ولایت مجاز دارن، چه کسانی ندارن، حالا اگه دارن حدش اندازه از شرایطش و مقدماتش چیست، اون امر دیگریست. اما در اینجا پس اصل اول این بود که مورد اتفاق همگان، هم عقلا هم عرفا هم فقها همه هست، اون اینه که همه انسان‌ها برابرند. منتها این برابریشون از حوزه ظاهر شریعت این است که چون همه انسان‌ها به امر الهی برابر قرار گرفتن، خدا اونها رو برابر میداند. در ظاهر شریعت فرموده است که عرب بر عجم افتخار و امتیازی ندارد، عجم هم بر دیگری، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه، پولدار بر بی پول، یا بالعکسش، مثلا سالم بر مریض، مریض بر سالم، خدا حقی بر اونها قرار نداده است. یعنی در حوزه تشریع این نظر مربوط ظاهر شریعت، اما مربوط به باطن شریعت همون نکته خدمتتون عرض کردم که ما سوى الله همه ممکنن، چون ممکنن همه فقیرن، موجودات فقیر چیزی برای سلطه و ابراز سلطه ندارند. این اصل اولی. اما اصل ثانوی که نکته دوم هست و به دنبال این هست و از اینجا حوزه ظاهر شریعت با غیر ظاهر جدا می شود، حوزه فقها با عقلا و فلاسفه و عرفا و مانند اونها جدا می شود، این است که اگرچه همه انسان ها، همه موجودات عین فقرند و از خود هیچ ندارند و ذاتشون پوک است و پوچ است، اگر پوچ نیست که درستش هم همینه، هیچ است، در هیچ بودنش تردید نیست، ضمن این که هیچ است ولی پوک پوچ نیست، هیچ گرایی امر درستی است، پوچ گرایی امر نادرست است، هیچ گرایی مدلل است، مبانی عقلی دقیق دارد، اما پوچ گرایی مبتنی بر عصبانیت هاست، مربوط به عقده هاست، مربوط به گره های روحی و روانی که در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانندون ها ممکنه پدید بیاد. اگرچه همه هیچند و فقیر، اما در انتصابشون به خدای متعال همه چیزند. یعنی بنده، شما، انسانها، حیوانات، فرشتگان، اجنه، حشرات، سنگها، درختها، هیچ تفاوتی نداره. تمام این موجودات اگرچه ذاتا ممکنند و عین فقرن، امکانشون هم امکان فقری است، ولی در عین حال به خاطر انتصابشون به خدای متعال مظهر اسماء الهی، یا اسمی از اسماء الهی، یا تعدادی از اسماء الهی، یا همه اسماء الهی مظهر اونها قرار گرفتن و همه اسماء الهی بر اونها حاکم هست. وقتی این گونه که شد، خود به خود در این حال گفتیم که هیچ موجودی بر دیگری سلطه ندارد، حالا باید بگیم که موجودات نسبت به یکدیگر سلطه دارند، نسبت به ذاتشون هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. یعنی مقصود از ذاتشون هم نه اون ذاتی رو میگیم برخی ذاتشون مثلا استعداد داره، برخی ذاتشون بالفعل، برخی ذاتشون طاهره، برخی ذاتشون آلوده به غیر است، اون نیست. یعنی نسبت به هویتشون یا ماهیتشون یا اون حیثیت نفسانی که خودشونن، نه انتصابشون به خدا، یک کلمه، یعنی در وجه خلقی، در وجه خلقی همه برابرند، اما در وجه حقی، در انتصابشون به خدای متعال، موجودات اصلا برابر نیستن، بلکه حتی دوتا موجود برابر نمیتوان یافت. و همون سبب که اسماء الهی عین در عین حال که عین هم دیگر هستند، مظاهرشون، ظهوراتشون، تجلیاتشون هم غیر همه است و هم هیچگاه تجلیات تکراری و مانند اون ندارن. انسان ها هم همین گونن، حیوانات هم همین گونن، بقیه موجودات هم همین گونه است. دو تا انسان همانن نمیتوان یافت، چنان که دو تا پشه همانن نمیتوان یافت، چنان که دو تا فرشته همانن نمیتوان یافت، دو تا شیطان همانن نمیتوان یافت، با هم دیگر تفاوت دارند. یا تفاوت این موجودات به خاطر تعداد تجلی و ظهور اسماء الهی بر اونها است. مثل این که مثلا برخی از حشرات مانند کرم خاکی، این مظهر یکی از اسماء الهی است و سلام. برخی از موجودات مانند پشه ها و ملس ها و مانند اینها، اینا مظهر دو تا از اسم از اسماء الهی هستند احتمالاً. یک احتمال دیگری هم، اینم مظهر اسمی از اسماء است، ولی اسما با هم دیگه تفاوت دارن. حیوانات مظهر دو اسمن، برخی از موجودات دیگه مظهر، مثلا فرشتگان مظهر دو اسمن، حیوانات هم مظهر دو اسمن، آن دو اسم و این دو اسم تفاوت داره. همینطور ادامه بدید، حالا افرادش رو اگر معرفی نکنیم میرسه به انسان که مظهر همه اسماء الهی است. پس یه تفاوتی اینجوری وجود داره، یه تفاوت دیگر وجود داره، تفاوت در کیفیت و شدت و ضعف تجلی اسماء الهی. یعنی بر این انسان و اون انسان و اون انسان، اگرچه همه اسماء حاکم است، یعنی اینا میتوانن عالم باشن، میتوانن کامل باشن، میتوانن قادر باشن، میتوانن خبیر باشن، سمیع باشن، بصیر باشن، هزار یک اسم خدای متعال میتواند بر همه اینها حاکم باشد، اینا هم استعداد قابلیت رو دارن، اما اونی که بالفعل بر اینها تجلی پیدا کرده، میزان علمشون، میزان قدرتشون، میزان خبره بودنشون، میزان سمعشون، بصرشون و مراتب مختلفشون با هم دیگر تفاوت دارد. وقتی که تفاوت که حاصل شد، سلطه قطعی خواهد شد. بنابراین همچنان که انسان‌ها، حالا حیوانات دیگه رو فعلا کار نداریم، اگرچه اونا رو مطرح میشه، حیوانات و جهان طبیعت هم اونا رو مطرح میشه، چنان که اجنه، شیاطین، ابلیس‌ها و ملائک اونا رو مطرح میشه، ولی حالا بحث ما در حوزه انسان بیشتر متمرکزه، ولی بی‌توجه از اونها هم نیستیم. همچنان که اونها نسبت به وجود خودشون، از حیثیت ذات خودشون بر هیچ کس سلطه ندارن، از حیثیت انتصابشون به خدای متعال برخی بر برخی دیگر سلطه دارند. اینکه مؤمنین نسبت به همدیگر اولویت دارن، در ظاهر شرع اون اولویت، اولویت اعتباری شرعی است، در باطن شریعت این اولویت، اولویت تکوینی است، به گونه‌ای که جایگزین نمی‌شود، جابجا هم نمی‌شود. در حوزه شریعت مثلا اگر ما امسال گفتیم که این شخص رئیس ما باشد، اون میشه مسلط بر ما، بنابراین ما باید امر رو گوش کنیم، نهی رو گوش کنیم، روزی میگذره دوباره کس دیگه رو به عنوان رئیس انتخاب میکنیم، همون کسی دیروز رئیس بود میشه مرعوس، او از این به بعد باید حرف گوش کنه. این در حوزه ظاهر شریعته، چون اعتباریات هست به راحتی جایگزین میشود، به راحتی میتوان برخی سمت و مسئولیتی رو داشته باشن که نداشتن، میتوانن مسئولیت رو نداشته باشن که داشتن، ریاست نداشته رو داشته باشن، داشته رو نداشته باشن. اما وقتی در حوزه تکوین و وضع و باطن شریعت که شد، چون معیار ولایت، معیار سلطه عبارت است از اشتداد وجودی، عبارت است از اشتداد ظهورات و تجلیات خدای متعال، هم کمیت و هم کیفیت. وقتی این گونه که شد، آن کسی که مثلا میزان برخورداریش از تجلیات خدا صد است، بر اون کسانی که فروتر استدن سلطه دارد، تکوین بفرمایید که ولایت دارد، ولایت تکوینی و سلطه تکوینی هم دارد، گریزی از آن هم نیست، مگر آن که در این ادعیه که داریم مطرح میکنیم میخوان ریشه کار رو تغییر بده. آیا ریشه کار قابل تغییر هست یا نیست؟ اون نکته رو که مکرر میکنیم که میگیم که من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيت الحرام. خدایا توی قضایی داری که اصلا تغییر پذیر نیست، اصلا تبدیل پذیر نیست، تو اون قضا جای منو عوض کن. و چجوری میشه که در این حال که تغییر نمیپذیرد اما جای ما رو تغییر بده؟ آیا شدنیست یا نه؟ اینا دیگه آن جز موارد بسیار پیچیده است که در خیلی از موارد فهمیدنش با ذهن، گفتنش با زبان، نوشتنش کار آسانی نیست. یعنی نه فقط آسان نیست، بلکه پیچیدگی خاص خودش رو داره. به گونه یک گاهی مثلا بنده فکر میکنم، من میاندیشم، این نکته رو میگم، مینویسم، بعد که دوباره نگاه میکنم میگم نه، این اونی نیست که من باید بفهمم و اونی نیست که باید بگم، دوباره تکرار میکنم، شرایط رو تغییر میدم، باز میگم نه، این اونی نیست. یعنی هر بار که نگاه میکنم میگم اون نادرست است. اگر چونی که الان میگم به نظر دیگه حرف آخر بنده است، اما نیم ساعت بعد دیگه فکر کنم، یعنی همین کلمات رو دوباره خودم بشنوم، دوباره مطالعه کنم، میبینم خودم میفهمم حق مطلب ادا نشده است. یعنی در این حوزه چنان که نامش پیداست، اینا اسرار است، سر است، سر خدای متعال هست و مسئولیت عمومی اینه که اصلا تو این حوزه ها وارد نشوید، و اما اگر کسی وارد شد و توانای ورود داشت باید بیابد، نه اون کس که بداند، نه اون که اطلاع پیدا کند، نه اون که در قالب نوشته ها به ذهن بسپرد یا در خیال و وهم خودش بپرورد، باید بیابد آنگونه که درد را میابد، آنگونه که محبت را میابد، آنگونه که خوشی و ناخوشی را میابد، اونگونه باید باشد. اگر چه ما اطلاعمون نسبت به درد، این که این درد چیست، چه اتفاقی افتاده، ممکنه بگیم که این بالاخره یه عصبی تحریک شده است، این که این عصب تحریک شده است، چرا ما احساس درد میکنیم، همین یه جور دیگه تحریکش میکنیم، احساس خوشایندی و لذت میکنیم. ما حقیقت درد رو تشخیص نمیدیم، فقط میتونیم بگیم که ما اینجا رو که فشار میدیم اونجا یه صدایی میاد که اون نشان درد است. چنان که اگر مثلا این بخش مغز رو فعال کنیم احساس درد میکنیم، این بخش رو فعال کنیم احساس خوشایند خواهیم داشت. و همینطور چنان که امروز، البته بعیده که، یعنی خیلی زمان زیادی طول نخواهد کشید که به جای استفاده کردن مثلا از اعتقال الان زمزمش هست، ولی به زودی هم به فعلیت خواهد رسید که صداهایی که اون بخشی از مغز رو که مربوط به استشمام هست و بوهای خوش یا انواع بوها رو تحریک میکنه، اون بخش رو به یه صدای کسی تحریک کنه، احساس خوشایندی خواهد داشت. و کسانی میخوان بوی مثلا همراهشون همیشه احساس بوی عطر گل محمدی مثلا داشته باشن، اون موسیقی رو گوش کنن، اونایی که میخوان عطرشون عطر مثلا فلان گیاه بیابان باشد، اون یکی دیگه رو گوش کنن. خب این حوزه اگرچه ما نمیدانیم این چیست، ولی میتوانیم راهکارهاش رو پیدا کنیم در حوزه سر خدا، که قضا قدر تبدیل ناپذیری سر الله هست، نه حتی سر اسماء الهی، اسماء دیگر الهی. چون سر الله هست اکثریت بهش نزدیک میشن، اونم نزدیک میشن دنبال الفاظ و معانی و کلمات و مفاهیم و مانند اینها نباشند، باید آن گونه بفهمند که میتوانند محبت خیش نسبت به دیگری را یا بغض و کینه خیش نسبت به دیگری رو بفهمند. ما وقتی از کسی یا چیزی که بدمون میاد، بدمون میاد با اینکه نمیدونیم این یعنی چی، چه اتفاقی افتاده، اصلا این درد یا این کینه یا نفرت یا محبت یا عشق، این ماهیت چیز، حیثیتش چی، چگونه میتوان تعریف کرد، اینو نمیدونیم. ولی آنان که مبتلا هستن، مبتلا هستن، آن خودش را میابن بدون الفاظ. این حوزه های قضا و قدر و مانندون هم از همین قسمت یافتنی است و آنچه که مربوط به گفتنی است آنی نیست که اهل تحقیق رو راضی کند. بنابراین مهم بسیاری از آرا و نظریات تو این زمینه ها در حوزه های فلسفی و مانندون مطرح شده، ولی راضی شدن نسبت به اونها کار آسانی نیست. خب وقتی که کسی به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی سهم بیشتری از تجلیات الهی که داشت، خود به خود بر دیگری مسلط است و اون دیگری خود به خود مغلوب این است، محکوم این است، به تعبیر دیگر تو ذهنتون آشناست، همون گونه که اسماء الهی بر جهان طبیعت حاکمند، اینا محکومند. چرا؟ چون اونا کاملتر هستند، اینا ضعیفتر هستند. اسماء کلی بر اسماء جزئی حاکمند. چرا؟ بخاطر اینا سهمشون از تجلیات الهی کمتر است، اونا سهمشون از تجلیات الهی بیشتر است. اونی بیشتره حاکمه، اونی کمتره. بنابراین این مسیر و این راه و این بیانی برای توجیه ولایت تکوینی. وقتی کسی رو خدای متعال ولایت تکوینی میده، به این معنی نیست که بهش میگه از امروز به بعد تو دیگه رئیسی، همه باید تسلیم باشن. اصلا باید معنا نداره که، شایسته است که همه تسلیم باشن. نه، در حوزه ولایت تکوینی حاکمیت و حکومت و سلطه و ولایت و مانندان قطعی است و برای محکوم و مغلوب و مانندون هم گریز ناپذیر است. زیارت جامعه کبیره مناظره فرمایید، جامعه کبیره مناظره فرمایید. این که در یک مرتبه از مراتب هست که تمام عالم بدون استثناء از گردن کلفتاشون، از ابلیس ها، از ابلیس بزرگتر که دیگه در میان متمردین کسی وجود نداره، از میان متکبرین بزرگاشون، از میان قدرتمندان بزرگترینشون، از میان عالمان بزرگترینشون، همه اینها بدون استثناء همه تسلیم ولی خدا و خاندان پیامبر علیه السلام هستن. نه به خاطر اینکه امر کرده است، در این حوزه امر و دستور نیست، این حوزه امر و دستور نیست که مثلا ما به آبجوش بگیم بسوزان، بگیم چش سوزاندم، بگیم نسوزان، نسوزاندم. اگرچه اگر بخوام برای ما توضیح بدن همین گونه باشد، مثلا کسی که کسالتی پیدا کرده، یه وقتی این گونه است که دارو بهش میدن، این دارو اون عوامل مریضی رو از بین میبرد، اون ویروس ها و میکروب هایی که مسلط شده بودن زمینه سلطشون از بین میره. گاهی هم نه، یه نفر به این ویروس ها میگه که بس کنید دیگر، تعطیل کنید دیگر، اونا تعطیل میکنن. اینجوری نیست که این امر کرده باشد به معنی امر عرفی. امر این از اون نوعی است که انما امرنا اذا اردنا لشیء ان نقول له کن فیکون. ما وقتی که اراده کردیم چیزی رو، وقتی بهش گفتیم باش، این باش از این باشه یک معنی نیست. این نیست که بگیم که بیا برو، این بیا برو تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی همون چه که اون دارو اون ریشه مریضی رو، کسالت رو، ویروس رو، میکروب رو میزد، این امر همون ریشه رو اصلاح میکنه. در نتیجه اگرچه به زبان ما گفته میشود، حالا نقل کنم خدمتتون، اگرچه تکراری هم هست، در این حالات مرحوم نخودکی رحمت الله رضوان علیه نوشته شده که کسی مریض بود و کسالت داشت و حالش خوب نبود، رفت اسهال داشت، رفت خدمت شیخ و عرض کرد که من بیچاره شدم دیگه، گفت بیچاره شدم و رفت دستشویی. باز برگشت و گفت چی داشتی میگفتی؟ گفت چی داشتم میگفتم که این اسهال منو کشته. رفت دوباره رفت دستشویی، دید حرفش با آخر نمیرسه. شیخ بهش گفت که این بار که رفتی دستشویی خطاب کن بهش، میگه شیخ گفته است بس است دیگر. میگه رفتم دستشویی گفتم که شیخ اینجوری سفارش کرده، معلوم شیخ و همینجا میتونه سفارش کنه. گفت بس است دیگر. میگه بس شد. حالا ادامش رو که در اونجا نیاوردن اینه که بس شد، بعد چندی دیگه خدمت شیخ رسید و خودت یه فکری کن، این گفتی بس کن، بس کرده از حالا به بعدش چی کار کنی؟ یعنی اگر آدم، یعنی شیخ اگر بخواد وارد بشه، باید یه روز بگه بس کن، یه روز بگه بس کن، همه کارهای خلق رو باید به دوش بکشن. برای همین است که آن مرحوم در پایان اون پشیمان بود که چه اینجوری عمل کرده. خب اون کسی اسهال داره، بره دارو درمان بخوره، استفاده کنه و مانند اونها. حالا اگر خوب نشه ما چه اتفاقی میگن میفته؟ وقتی که به طور طبیعی عمرش بیشتر از این کشش نداره، ابزار و وسایل رو فراهم نکردن، این که هر کی که اسهال داره بیاد تا ما سفارش کنیم که بس کند، روز دیگری بس کرده است بگیم این نه دیگه، حالا بس نکنه، همیشه این شل کن صف کن، این کار اولیا و انبیا و مانند اونها نیست. این کار طبیعت است. در طبیعت باید دنبالش باشین، ابزار و وسایلش رو پیدا کنین. این که همه کارها رو با ذکر انجام بدیم، همه رو با ورد انجام بدیم، همه رو با دعا انجام بدیم، اصلا دعا مربوط به اینا نیست، ذکر مربوط به اینا نیست. منتها چون برخی از افراد هم یا ضعیفن یا ناتوانن یا بالاخره معیار ایمانشون، اون گره ایمانشون همین چیز هاست، گاهی گفته شده و اصلا هم پسندیده و مطلوب و مقبول برای اولیاء خدا نیست که در این حوزه ها این گونه وارد شون، کم نبودن که مثلا به خاندان پیامبر مراجعه میکردن که سرم درد میکنه، شکمم درد میکنه، گوشم درد میکنه و مانند اونها. حضرت اگر داروی رو میشناختن، داروی عصر و زمان خودشون، نه داروی واقعی که یه داروی رو کشف کنن که تا انتهای عالم رو ادامه داشته باشه، نه، در عصر و زمان خودشون دارویی که مصرف میشد چی بود؟ یا میگفت برگ تره بخورین، یا میگفت ریشه تره بخورین، یا میگفت که مثلا تربچه بخورین، یا میگفت هیچ چیز دیگه بخورین. همون چیزی که در عصر و زمان خودشون، چون کار انبیا و اولیا این نیست، کار انبیا و اولیا نه پزشکی است، نه تجارت است، نه عمران است، نه ساختن است، نه ابزار و وسائل دقیق کشف کردن و اختراع کردن و ابداع کردن، هیچ کدام از اینها کار انبیا و اولیا نیست. کار انبیا و اولیا گسترش رحمت الهی است از طریق هدایت و ایمان. بنابراین گذشتگان با عصر رفت آمد می‌کردن اما مؤمن بودن، آیندگان با هوا فرما رفت آمد میکنند و خواهند کرد، اینا هم ایمان دارن، معیار اون ایمان است. این سبب آسایش و راحتی و مانند اون خواهد بود. میبینیم که در برخی از موارد ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که مثلا کسی دندونش درد میکنه، گفته برو دعا کن، تقاضا کن. این دعاها از همین قسمی که داریم میگیم، از همین بحثی است که میگیم لا تسلط علی من لا یرحمنی، میشه اون کسی که بر ما سلطه داره سلطه نداشته باشه؟ با توجه میگیم گفتیم که سلطه امر تکوینی است، اصلا این سلطه که مورد بحثمون هست تکوینی است. ولا اینکه رئیسمون خوب نیست، خب میگه رئیس رو خودتون انتخاب کردین عوضش کنین، رئیس قبیله خوب نیست عوضش کنین، کت خدا خوب نیست عوضش کنین، واقعا اگر بهتون نمیسازه همه دست به دست هم بدید، رئیس قبیله میشه عوضش کرد، رئیس شهر میشه تغییرش داد، کاری نداره که. یه مقدار میگه زحمت داره، درگیری داره، احتمالاً ما چند تا مشکلات بزنیم و بخوریم، خب میگه شما دو تا لقمه مونده بارم دیگه رو مشکلات میذارین، اینم یکی از اونها باشه. چطور در بقیه کارها اگه قرار باشه که خدای متعال دخالت کنه، رئیسمون خوب نیست او بیاد عوض کنه، مثلا همسرمون خوب نیست او بیاد خوب کنه، اگه فرزندمون خوب نیست او بیاد، اگه برادر و همسایمون او بیاد خوب کنه، خب اگه نون نداشتیم او بیاد، اگر آب قطع شد او بیاد، اگر برق رفت او بیاد، اگر کولرمون رو روشن کنیم او بیاد، اگر هر کاری که ما انجام بدیم، وقت ما این وسط چیکاریم؟ وقت او میشه خلق ما، ما میشیم خالق او، ما میشیم خدا. چنان که ویژگی خدا یا اون وجه ربوبیت خدا به این است که آنچه را که میخواهد انجام بدهد از این مجاری، از این ابزار انجام بدهد. خدا میخواد حرف بزنه، زبون منو به حرکت در میاره، میخواد راه بره شما رو تکانتون میده، میخواد دعوا کنه شما رو به نزاع وادار میکنه، میخواد صلح کنه آن دیگری رو. کارهای خدا رو باید خلق انجام بدهند، نه آنکه کار خلق رو خدا انجام بدهد. در دعاها ما همین کار رو داریم انجام میدیم. خب پس خیلی مفصل شد این نکته دوم، این شد که این با توجه به اینکه این سلطه تکوینی است، بنابراین کم کردن زیاد کردنش از طرق شرعی و ظاهر شریعت امکان پذیر نیست، مگر اینکه ظاهر شریعت باز ریشه در تکوین داشته باشه. مثلا ظاهر شریعت گفته که اگه دندون تو درد میکنی این دعا رو بخونیم، بعد در این دعا هم که میخونیم میگیم که ای کرمی که تو دندون من هستی، از خدای کم که جلالت بکش، کوتاه بیا دیگه، تو کی میخوای دندون من رو بخوری؟ خب حالا واقعا تو دندون رو کرم هست، اگرچه گفتن که اون حالا ویروس ها یا میکروب ها یا هر چیزی رو که در دندون جا پیدا میکنن به شکل کرم هستن، گرد نیستن، دراز هستن، ولی حالا اوناش خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما وقتی که این تقاضا رو که داریم میکنیم، داریم با خدا ارتباط برقرار میکنیم. خب حالا اگر ما این دعا رو کردیم، گفتیم ای کرم دندون، دندون من رهاش کن، اولا گمان بنده اینه که اینا صحبتی عرفی است. در عرف مثلا اگر کسی یه مقدار دندونش خراب بود، میگه دندونت هم که کرم خورده، که این دیگه لازم نیست حالا یه کرمی از بیرون رفته باشه از تو در اومده باشه، یا اینکه نه بگیم اون میکروب یا ویروس یا هر چیزی که وجود داشته اون شکل کرم بوده، هیچ کدام که نباشه. این زبان عرفی است، این اشاره است، این کنایه است، کنایه‌های عرفی مثل این که اگر گفتیم مثلا شما هم که دماغت سوخت، حالا بگه نه نسوخته، من چی نگاه کردم سوختنشو ندیدم. اصلا این سوختن کنایه است، نه اینکه واقعا همچنان که شمع میسوزد، کاغذ میسوزد، دماغم سوخته باشد، کرم خوردگی دندان هم اشاره است، کنایه است، یعنی خراب شده. خب حالا اگر در دعا خوندیم که ای کرمی که در دندان ما هستی ساکت شد، دست بردار، به اذن خدای متعال ما رها کن، و کرمم میگه خب بله دیگه، چون دیگه شما ما رو قسم دادیم به خدا ما دیگه کوتاه اومدیم ولت کنیم، بعد بره بیرون خود خود دندون خوب بشه. نه، دندون خراب شده رو باید تعمیرش کرد، ترمیمش کرد، اصلا کار دیگری است، کار در تکوینه، مربوط به تشریع نیست. پس سلطه هایی رو که وجود داره سلطه های تکوینی است. اگر انبیا سلطه دارن میگیم ولایت دارن، اگر اولیا ولایت دارن یا سلطه دارن یا همگان تحت امرون هستن، این مربوط به تکوین است. اگر آتش بر پنبه سلطه دارد، این تکوین است. اگر آب بر آتش سلطه دارد، این تکوین است. اگر آب بر این ذرات ریز سبک سلطه دارد، سلطه در تکوین است. برای اینکه ما بخوایم این سلطه تکوینی رو تغییرش بدیم، باید ببینیم عامل این سلطه چه بود، همون رو به فکرش باشیم، اون رو باید اصلاحش کنیم. عاملش چی بود؟ ظهور بیشتر اسماء الهی در یک موجودی. وقتی که اسماء الهی در مثلا ابلیس، در شیاطین آن اندازه ظاهر است که بر اکثریت خلق سلطه دارن، اینو باید چه کار کنیم که این سلطه از بین برود، شیطان بر ما سلطه نداشته باشد؟ گاهش دعا کردن و خواستن رو مانند اونها نیست، مگر از حیثیت متافیزیکیش. دعاها گاهی خودش راه حله، از حیثیت تکوینش، نه به خاطر این الفاظ و کلماتی ما داریم فکر کنیم که داریم امر میکنیم نهی میکنیم. دیگه گردن اونو پیش خدا کج کردیم، او هم خیلی نگاه کرده تحت تاثیر عاطفی قرار گرفته، بعد گفتیم بیچاره خسته شده از بس دعا کرد و زار زده، دیگه کفایت میکنه. پس ما دیگه نظرش رو تأمین کنیم، حرفش رو به اجابت برسونیم، خواستش رو تأمین کنیم، این نیست. بلکه وقتی ما گردنمون رو خیلی کج کردیم، خیلی خسته شدیم، نفس ما متأثر میشه. وقتی متأثر شد و منفعل شد، آمادگی دریافت اموری رو دارد که قبلش نداشت. چنان که در یه حالاتی مثلا اگر کسی مطالب علمی رو برای ما بگه، متوجه نمیشیم، گیجیم، گنگیم، حواسمون نیست، چرت میگیریم، میخوابیم، برپا میشیم، دستمون میشونیم، بعدم اگر یه استکان چای خوردیم میگیم ها حالا دیگه وقت بحث کردنه، یه مطلبی میگفتی حالا بگو تا ببینیم میفهمیم یا نه. خب این اتفاقاتی افتادن، یعنی یه چرت خوابیدن، یه چای خوردن، یه آبی دست رو زدن، زمینی میشود که نفس استعداد پیدا میکند. نفس که استعداد پیدا کرد، حالا مطلب رو میگیره. مثل این کسی مونه که میخواد به جنگی، میخواد دعوا کنه، میخواد نزاع کنه، ضعیفه. اینجوری نیست که حالا بگه من از حال دیگه میخوام مثلا غلبه پیدا کنم، سلطه پیدا کنم. باید به تمرین کنه، ورزش کنه، نرمش کنه، فنون رزمیات بگیره، وسائلش رو آماده کنه، اسلحه‌اش یاد بگیره، تیراندازی یاد بگیره و مانند اونها باید غلبه پیدا خواهد کرد. پس باید ریشه کار رو، یعنی همون عواملی که سبب سلطه است، اونا باید تغییر کنه. منتها اونها بخشی است به صورت طبیعی انجام میشه، برخی به صورت متافیزیکی. آن اندازه که به صورت متافیزیک انجام میشود بیشتر است از آنچه که به صورت تکوینی انجام میشود، به خاطر اینکه تکوین، ببخشید، طبیعی نه تکوینی، چون همه تکوینی است. طبیعت نسبت به متافیزیک، فیزیک نسبت به متافیزیک تاثیر بسیار کوچیکی رو هم تشکیل نمیده، بنابراین آثارش هم اندک. پس وقتی که ما میخواییم که بر شیطان مسلط بشیم، یکی از این دو کار رو باید انجام بدیم، یا باید کاری کنیم که تجلی و ظهور اسماء الهی بر شیطان کاسته بشه. این که ما نمیدونیم چجوری این تجلیات شامل اون شده، تا حالا ببینیم که به ویژان که اگر این تجلیات مربوط به ذاتش عین ثابتش باشد، یعنی شیطان در علم خدا این استعداد و قابلیت رو داره. میدونیم که شیطان در علم خدا مانند بقیه موجودات در علم خدا عین علمن، علمم عین ذات است و عین ذات بود، اون غیر از خدا نیست. بنابراین این ابلیس در علم خدا مقدس است، نه قدسی است، بلکه بالاتر از قدسی است، اقدس است، وقتی مقدس نرسیده. چنان که سنگم در اون مرتبه‌ای که در علم خدا هست اقدس است، همینا فیض اقدسن. انسانم هم همینطور، اسبم همینطور، شتر هم همینطور، مورچه هم همینطور، بدون استثناء تمام موجودات از اون حیثیتی که در علم خدای متعال هستن وجود اقدسی دارن، نه قدسی و نه مقدس. قدسی مربوط پایین‌تر مرتبه وجود عینی مجرد تام همراه با عبودیت، مانند ملائک. ملائک وجود قدسی دارند، نه وجود عقدت، چون کسرت دارند. موجودات پایین تر و فروتر از اونها مثل این اعیان موجودات که در این جهان مشاهده داریم میکنیم، اینا مقدس هستند. قطع نظر از ظاهر شریعت مقدس هستند، از حیثیت ظاهر شریعت امر دیگری است و حساب دیگری. پس یا ما باید اون عواملی که سبب شده است که این اسماء الهی بر شیطان تابیده و او رو اینقدر گردن کلفت و چاق و چله کرده به گونه که یک اشاره میکنیم و صد تا برش ملق میزنیم، اونا رو باید اصلاح کنیم؟ اونا رو ما ندانیم، نه فقط ندانیم که نتانیم، به خاطر این که ممکن است این مقتضای عین ثابتش باشد. مقتضای عین ثابتش باشد هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره، هیچ کس. این که میگم هیچ کس یعنی نمیشود، یعنی که کسی نمیتواند، نمیشود ابلیس با فرض ابلیس بودن و از حیثیت ابلیس بودن اطاعت امر شریعت و در نتیجه سجده آدم کند. نه فقط همه عالم که جمع شود او سجده نمی کند، حتی بنابر فرض محال، اینا جزو گزاره های شرطی امتناعی است که یعنی حتی اگر خدا بخواهد هم نمی شود، ولی معنی سخن اینه که خدا نمی خواهد، چون اراده خدا به امر محال تعلق نمی گیرد. ابلیس یعنی کسی که سجده نمی کند. حالا بگیم کسی که سجده نمی کند سجده کند، این خلاف فرض است، خلاف فرض تناقض است، تناقض محال است. پس اون یکی باید رها کنیم. ما برای رفع سلطه و نفی سلطه چه کنیم؟ راه اول برای ما قابل فهم نیست، یا نشدنی است، یا اگر شدنی هم باشد ما نمیتوانیم اون زمین رو فراموش. چه کار کنیم که لطف خدا یا تجلیات اسماء قهریه خدای متعال برای ابلیس کمتر باشه، تا اینقدر قوتمند نباشه، اینقدر قدر نباشه، این چنین نباشه که با هر کس گلاویز شده است خاکش کرده، ساقطش کرده، استثناء هم نداره، با یه گروهی هم موضوعا منتفی است، اصلا نمیتواند گلاویز شود، چون ها رب او هستند، حاکم و مسلط هستند، او بالاخره یا مسلط بر جمعی است یا دیگران بر او مسلطند، اما مساویش که هستند خودشونند، از جنس خودشون هستند. شیاطین با هم دیگر نه نسبت به هم دیگر سلطه دارند، نه نسبت به هم دیگر عدم سلطه، مگر همون حوزه‌ای رو که قسمت بعدی خدمتتون در مورد انسان‌ها میگم و جلوتر اشاره کردم. پس این بخش رها کنید، میشیم بخش راه دوم که راهی است که ما میتونیم بهش توجه کنیم. چگونه میتوانیم سلطه رو از خودمون نفی کنیم؟ سلطه‌های تکوینی رو، سلطه‌های تشریعی رو که با هم متحد شوید، طراحی کنید، برنامه‌ریزی کنید. همه اتفاقاتی که در دنیا میفته، یه جایی کسی اصلا حرف حساب گوش نمی‌کنه، مردم انقلاب میکنن، یه جا حرف حساب گوش میکنن، یه فرمول ویژه‌ای داره، تو انتخابات شرکت میکنن، تا بال این بوده اون یکی باشه، اون نبوده یکی دیگر باشه، اینا که به ظاهر است، این اصلا مورد بحث نیست. این حوزه‌ای که مورد بحثمون هست حوزه‌ای است که فقط با دعا باید حلش کرد، یعنی از طریق تکوین. اون راه دوم عبارت است از فراهم ساختن افزایش و گسترش تجلیات الهی بر نفس خودمون. ما نمیدونیم چگونه میتوانیم شیطان رو ضعیفش کنیم، ولی میدانیم چگونه میتوانیم خودمون رو تقویت کنیم. اینه که میتونیم که این یه بخشش همون کارهای شرعی است. نماز خوندن برای تقویت نفسه، برای تقویت نفس. این که اکثریت مردم سهمشون از نماز اینه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز سبب نفی سلطه شیطان می شود. این برای اکثریت این گونه است، برای اقلیت این گونه نیست. مثلا آنان که از اصلش کسی بر اونها سلطه نداشت، بنابراین فحشا و منکر نداشتن، سالمه به انتفاع موضوع بود، اونا نمازشون میخواستیته؟ نه، اونا یه نماز دیگری دارن، اقیم سلات لذکری. چنان که این اقیم سلات لذکری برای کسانی همچون حضرت موسی علیه السلام هست، آنان که مقام خوب به ذاتی میرسن، اونها اصلا چیز دیگری است، حرف دیگری است. اون نکته رو که در جای دیگری اشاره کردم که در نماز ما حداقل میتونیم به 5 مرتبه از نماز رو دست پیدا کنیم، از اینطور زبانمون چنین بگیم چنین، اون دیگه قبلا گفتم و به شرح هم گفتم در همین جلسات. خب پس این رو که ما میخوایم خودمون رو تقویت کنیم تا نفس شود سلطه غیر خدای متعال. البته اینم میدونیم چون در حوزه تکوین هست، این سلطه هایی که در حوزه تکوین هست اینا سلطه های الهی است، ولی سلطه شیطان باشد با ما ناسازگاره، ولی با ما سازگار بود یعنی شیطان بر ما مسلط میشد، سوار اون میشد، تاخت میکرد مستقیم بود وسط بهشت، ابن داشت که خیلی هم خوب بود. اگه نه بر ما سوار میشد تاخت میکرد میاد وسط رو میدون، من دیگه مقصد رسیدم، بقیش خودتون میدون، نه جایی میخواییم بریم بریم، بازم ایراد نداشت. اشکال کارش اینه که ما چون با شیطان عداوت داریم، عداوتمون هم تجری نیست، نه عداوت تشریعی، عداوتمون ظاهری نیست. عداوت ظاهری یعنی این که مثلا بنده به نفر بده کار بودم، کسی به بنده بده کار بوده، با هم دیگه ناسازگار بودیم، اختلافی افتاده، بعدم میشیم با هم دیگه گفتگو میکنیم، یه نفرم وسط رو میگیره میگه من 10 تومن شما بده کار بودم، اینم 10 تومن روش 20 تومن، اونجوری با هم رفیق میشیم که بذات اندازه ندارن. یه جایی بنده پلیس سر کسی حرف زدم اوقاتش تلخ شده، میام بهش میگم که اشتباه کردم نفهمیدم ببخشید، سنت بسیار خوبی است آدم اگه کسی اذیت کرد، اگر پلیس سر کسی حرف زد به صراحت در نزد همون کسانی که عذرخواهی کردن، این نزد همون کسانی که غیبت کرده حرف زده بدی میرا گفته، نزد همون کسان در حضور اون کسی که مورد اتهام و غیبت قرار گرفته عذرخواهی کنه، اظهار پشیمانی کنه، طلب آمرزش کنه، به راحتی حل میشیم. خاطر که اینا نزاهای تکوینی نیست، نزاع ما انسانها با شیاطین نزاع تکوین است. او و آنها مظهر قهر و غلبه خدای متعال هستند، مظهر تنها جلال خدای متعال هستند، مظهر عزت خدای متعال هستند، به گونه ای که اگر قرار باشه که خدا سنگ بزرگی رو پرت کنه باید به سر اونها بزند، به سوی اونها پرت کند. این که اونها رجیمن، این استعداد و استحقاق ذاتیشون رجم است. خدا سنگ پرتاب نمی کند، اما که پرتاب کند به جاش پرتاب می کند. انسان نمی تواند رجیم باشد، هر گونه که باشد انسان رجیم نیست. ممکن است انسان ملعون باشد، لعین هست، یعنی می شود از رحمت خدا فاصله داشته باشد، اما رجیم نیست، چون رجم نشان قهر و غلبه یا منحصراً قهر و غلبه خدای متعال هست، نشان سخط است، نشان غضب است. خب او مظهر قهر و غلبه و سخط و عذاب الهی است، ما مظهر رحمت الهی هستیم، و اگر قهر و غضب هم هست در ضمن رحمت است. مثل فلفلی است که تو غذا ریختن، مستقیم فلفل به کامون نمیریزن، فلفل رو ریختن، اما در یک غذایی که نه تنها انسان رو خیلی اذیت نمی کنه بلکه خوشمزه هم میشود. که ببینید بخشی جنگ های حداقل درگیری ها و نزاع های کشورهای غربی مثل انگلستان در قرنهای گذشته با این کشورهای خاورمیانه، مخصوصا خاورمیانه، این آسیا، مخصوصا هندوستان، برای چیه؟ برای فلفل، ادویجات. اون اصلا اومدن اینجا ادویجات هندوستان رو ببرن. خب حالا اگر فلفل رو، فلفلی که تند و تیز هست و اینا، بریزن تو دهان یه نفر، داد و هوار خواهد کشید، این همونی که به دهان ابلیس ریختن. اما برای ما چی؟ یا اصلا فلفل به ما نمیدن، یا اگر بدن هم تو قضا میریزن، تو قضا میریزن اونقدر که مطبوع‌تر بشود، خوشمزه‌تر بشود. مثل نمک میمونه، نمک رو به ما میدن نمک، اما در ضمن غذاها، اما به طور خالص یه مش نمک رو میزن توی دهن یه نفر، وادارش کنن که حتما باید بخوری، خود یه مش دیگه هم بهش بدن، یه مش دیگه تلخی بهش بدن. انسان‌ها یا مظهر قهر و غلبه و سخط و غضب خدای متعال نیستن، یا اگر هستن این غضب خدای متعال در مورد انسان در ضمن رحمتش مغلوب است و گنجانده شده و منتوی است، یا اصلا آشکار نمی شود، یا اگر آشکار شود مانند طلوع ستاره سهیل است، آنی بر می آید لحظه دیگری قایب می شود، چشمک زن است، یک لحظه چشمک می زند بلا فاصله قطع می شود، ادامه به پیوستگی نداره. خب وقتی که ما با ابلیس اینجوری هستیم، ما با شیطان اینجوریم، بنابراین عداوت داریم، عداوت هم ذاتی است، بنابراین مبین است. وقتی اینگونه که شد، اگر او بر ما مسلط باشد ما رو کجا می برد؟ در جای خودش، ما تا به تحمل جای او رو نداریم. البته اینم خدمتتون عرض کنم که حالا یه وقتی اگر ما هم مسلط بر اونها شدیم و اونها رو بردیم جای خودمون، اونها هم همین حال رو خواهند داشت، مگر آن که ماهیتشون تغییر پیدا کنن. این سخن منقول از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود که بر حسب نقل که هر کدامتون شیطانی داریم که گاهی شما رو وسوسه میکنه، گاهی شما رو اغوا میکنه و مانند آن. بعد همینطور ادامه نقل فرمود همه شیطان دارن. سوال کردن شما خودت هم شیطان دارین؟ حضرت فرمود آری من هم شیطان دارم. بعد سوال کردن که شیطان شما هم همین گونه است؟ بر حسب نقل فرمود که من شیطان دارم، ولی شیطان من در بعد و تولد به من ایمان آورد. در نصف به جایی که او منو وسوسه میکنه دنبال منه، بهش من بشین نشسته، بهش من بیست ایستاده، بلکه لازم نیست بگم چیزی، بلکه او من نگاه میکنه هرچی را که منوی من باشد، هرچی من اراده کرده باشم، اراده هم نیست، هرچی را که در ذهن من بگذره، میل من در اون باشد، او انجام میدهد. اینه که از این دو معنا رو داره، یا اینه که این شیطان اون شیطانی که ما میگیم نیست، این نفس است. مقصود از این شیطان یعنی قوه از قوای نفس، که البته قوه شیطانی میدونین که یکی از قوای نفسه. نفس آدمی قوه عاقله داره، عامله داره، شهویه داره، قذیره داره، شیطانی هم داره. یا این قوه است، این بله در مورد خاندان پیامبر و همچین انبیا و اولیاء علیهم السلام این تسلیم اونها است. پس یا اینه، یا یعنی نفسه، یا اینکه نه، اگر آن شیطان بیرونی است، این نشون دهنده این است که آن شیطان علاوه بر شیطان بودنش قابلیت تبدیل و تبدل و تغییر و مانند اون رو داشته است. اگر قابلیت داشته باشه، قابلیت از طریق اولیاء خدا میتواند تکمیل بشود، زمینه بشود، شفاعت بشود و اونی که شیطان بود شیطنت رو از دست بدهد، بشود مثلا فرشته از فرشتگان خدای متعال، که احتمال اول معقولتر و مقبولتر است، احتمال دوم فقط احتمال است. خب اگر پس ما قرار باشه که سلطه غیر رو نفیش کنیم، باید این ابزار سلطه غیر رو از بین ببریم، یا باید زمینای سلطه اونا رو از بین ببریم تا اسماء مثلا اسم سلطان بر اونها تجلی نکند. این در اختیار ما نیست. یه بخش دیگرش اینه که ما خودمون رو تقویت کنیم به گونه که ما مظهر اسماء قادر، مظهر اسمایی مانند اسم شریف قاهر و مانند اون قرار بگیریم. چنین چیزی امکان پذیر است. دعا کردن یکیست، بفرمایید که ذکر گفتن یکیست، ورزش کردن یکیست، کار کردن یکیست، پول داشتن یکیست، سلامت داشتن یکیست، عقل داشتن یکیست، علم داشتن یکیست، تقوا داشتن یکیست. همه اینها مجموعه آنچه را که در ظاهر و باطن شریعت مورد قبول قرار گرفته است، همه اینها دست به دست هم میده این استعداد و قابلیت دریافت تجلیات الهی رو گسترده تر میکنه یا به فعلیت نزدیک تر میکنه. وقتی به فعلیت که نزدیک تر شد، ما اونقدر قدرتمند میشیم که نفی سلطه شده است. خب این مقدمه اساسی که دیگه میباید که بگیم و شما مد نظر داشته باشین که وقتی در دعا میخونیم که ولا تسلط علی من لا یرحمونی، یعنی من اینجا میشینم برای خودم میگیرم میخوابم، برای خودم بازی میکنم، تو اینا رو از سر ما از کمشون کن، جداشون کن، شرشون رو برطرف کن. این گونه نیست. این که فرمودن که دعا زمین که دعاست، تقاضاست، ولی تقاضای مقرون با عمل است. عمل مقرون با، بفرمایید قال مقرون با عمل، عمل مقرون با حال، حال مقرون با استعداد، این دعای حقیقی است. اما همینجور دعا کردن، نه فقط یک نفر و دو نفر، همه دست جمعی دعا کنیم، میلیون ها نفر با هم دیگه دستشون بالا بگیرن دعا کنن، یارب یارب کنن، یه چیزی رو بخوان، همینجوری نمیشود. اگر میشد بفرمایید که وقتی چند میلی، وقتی که خبر رسید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مریض هست، کسالت داره، همه دعا میکردن. والا همه هم نباشه 90% مردم حداقل دعا میکردن، 80% 40 میلیون آدم همه گریه کنن، زاری کنن، خدایا امام ما رو نگهدار. خدا میگه شما کار خودتون انجام بدین. نگه داشتن اینجوری نیست که تو بگی نگه دارم این چشم رو با متوالی شما نگفتیدی و الا ما زودتر از اینا اقدام کرده بودیم. دعا کردن این به زبان است، قال است، همراه با ابزار و وسائل و افعال، همه اینها همراه با حال و همه اینها همراه با استعداد. اگر این چهار تا، بلکه گفتن که اگر قال و حال و استعداد با هم دیگه دست به دست هم بده، این دعا اجابتش قطعی و ضروری است. ولی اعتقاد بنده اینه که دعاها دو تا حیثیت داره، یه حیثیت فیزیکی، یه حیثیت متافیزیکی. از حیثیت متافیزیکی اون سه تا دست به دست هم بدن، دعا به اجابت رسیده است. مستجاب الدعوه کسی که قالش و حالش و استعدادش برابر است. اما حیثیت فیزیکی علاوه بر قال و حال و استعداد، ابزار و وسائل طبیعی و عرفی هم باید فراهم بشود. اون که فرمود آتش نسوزان گفت چش، اون حیثیت متافیزیکی است نه فیزیکی. ظهور ملکوت از این قسم میتونه باشه. خب این مقدمه. اما مواردی رو که هم در ادعیه وارد شده است که طلب کرده است سلطه را از من نفی کن، و ما هم باید پیوسته از خدای متعال بخواهیم. میدونیم که سلطه اگر این غلبه غلبه مظاهر رحمت الهی باشد، این افضل نعمت هاست. برترین نعمت همین است. برترین نعمت اینه که ولی ما امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه باشد، ما رو ببره بیاره هر کار دلش خواست انجام بده، امر کنه نه کنه، ادب مون کنه، تنبیه مون کنه، تذکر مون بده، گرسنگی مون بده، تشنگی مون بده، هر کار دلش میخواد با ما انجام بده. این برترین نعمت الهی است. چون میدونیم که بعد از اینکه این همه ما رو نشست و برخاست واداش، این همه کار کردیم، زحمت کشیدیم، عبادت کردیم، دویدیم، جنگ کردیم، نزاع کردیم، مبارزه کردیم و مانند اونها، میدونیم که او خودش ما را به مقصد اعلای ما نزدیک خواهد کرد، او رو در ما رو در جمع خودش را خواهد داد. بنابراین سلطه، سلطه‌ای که مظهر رحمت الهی باشه، این برترین نعمت الهی است. این که گفته می شود که هر کس ولیی داشته باشد، هر که مرادی داشته باشد، مقصودی داشته باشد، راهبری داشته باشد، این خیالش دیگه راحت باشه. خاطر اینکه از این قسمه میدونیم که اگر کسی کفالت ما رو به عهده بگیره، نه وکالت ما رو، او کفیل ما بشود، او کافی ما بشود، بگه تمام کارهاتون رو انجام میدم، اگر چنین چیزی بشود این حرف اول آخره، از این نعمت بالاتر وجود نداره. اما اگر همین ولایت، همین سلطه مظهر نقمت الهی باشد، بدتر از این نقمت، سختر از این نقمت امکان پذیر نیست. چیزیست که احدی تا به تحمل آن را ندارد، حداقل آثار و نتائج مندنی و باقیش را اگر باقی باشد و متصل به وجه باقی خدای متعال باشه، هیچ کس تا به تحمل ندارد. برای همینه که در ادعیه به گونه های مختلف طلب نفی سلطه شده است. نمونه های از روایات رو که نفی سلطه شده خدمتتون عرض کنم. یک مورد، ائمه معصومین علیهم السلام در دعا از خدا خواستن که خدایا آدمای بیرحم رو بر ما مسلط نکن. این که وقتی میگیم بیرحم، درسته یه مصداقش صدامه، یه مصداقش مثلا هیئت حاکمه آمریکاست، ولی اینجوری نیست که حالا همه مصادیق همینا باشن. آدم اگه بچه بیرحم داشته باشد، یعنی این پدر رو، این مادر رو به هر کاری وادار کنه، تسلیم هیچ امری هم نباشه، این از مصادیق دعاست که باید طلب کنیم. اگر آدم دوست بیرحم داشته باشه، که مساله انسان رو در نظر نگیری، اگر فامیل اینجور باشه، اگر همکار اینجور باشه، هر کنم که باشه، بنابراین وقتی میگیم بیرحم، یعنی بیرحم نسبت به ما. اگرچه همونی هم که بیرحمه تو خانواده خودش خیلی هم رحم داره، خیلی هم حسابی است، اما به ما که میرسه اسب نقمت رو سوار شده است. در دعا داریم که متعنا و اسماعنا و ابصارنا، خدایا توفیق بده که ما چشمامون گوشامون استفاده کنیم، لذت ببریم از چشم و گوشمون، و انصرنا علی من عادانا، خدایا کمکمون کن که بر دشمنان مسلط بشیم، و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت گرفتاریمون تو دینمون قرار نده، بذار تو مالمون باشه، تو سلامتمون باشه، تو دنیامون باشه، تو دینمون نباشه، غم و غصه هامون مربوط نباشه، و لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو مقصود نهایی ما، آمال و آرزو و آرمان ما قرار نده، و لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا اون کسی ما رحم نمی کند را بر ما مسلط نکن. اما کسی اهل رحم باشه، یعنی وجهه رحمت الهی در او باشد، وجهه رحمت الهی و قابلیت نزولش بر ما وجود داشته باشه، اینه که بر ما سلطان داشته باشه، مانعی نداره. آدم های بیرحم رو باید تواضع کنیم که خدایا بر ما مسلطشون نکن. این یک دسته. دسته دیگر به طور کلی دشمن، خدایا دشمنان رو ما رو بر ما مسلط نکن. به عنوان نمونه، هم در جنگ جنگ خندق، جنگ احزاب، هم اونجا این دعا رو پیامبر خونده و هم معصومین در جای دیگر این دعا رو خوندن که وقتی که لشکر اسلام که جمعیت کمی بود اونور خندق بودن، لشکر کفر هم جمعیتشون نسبتا زیاد بود و جمع دیگر بودن، همه قبائل با هم دیگه جمع شده بودن، بر حسب نقل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اللهم ان هاجس هذه الشرزمه مدعين لامر قليلون. می‌بینید که مؤمنین مش اندک بیشتر نیستن، تا همیشه همینجور بودن، تعدادشون اندک است. مؤمنینی که مطیعن اندک است، البته مؤمنی که اسمش دینی باشد، قضاش دینی باشد. ما در یه جایی بودیم که تعداد مسلمان رو حسابش دستمون بود، یعنی به قصاب گفته بودیم که این کسانی که من شما گوش میخرن اینا دیگه مسلمان هستن، اینا رو داشته باش. اون اسمشون گذاشته مسلمان گوشخار. وقتی گفتن این کشور چند تا مسلمان داریم، گفتیم که مسلمان گوشخور تعدادش این انداز، مسلمان نمازخون تعدادش یکی دیگه است، ملت روزگیر یکی دیگر است و همینطور هر کدامشون یک آمار مخصوص خودش رو داشته باشه. این مؤمنان مطیع و اهل اطاعت اینو جمعیتشون کم هست. این دعا خیلی دعای لطیفی است. بعد از اینکه فرمود که اللهم فجعل محیاهم محیانا و مماتهم مماتنا، این همین است که میگیم که اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. ما پیوسته دعا میکنیم، به اجازت میرسه یا نمیرسه نمیدونیم، اما اونجایی که خود خاندان پیامبر گفته باشن، گفتن خدایا به جایی که ما بگیم حیات ما حیات اونها باشه، ممات ما ممات اونها باشه، خود اونها بگن خدایا زندگی اینا رو زندگی ما قرار بده، مردن اینا رو مردن ما قرار بده، یعنی حیاتشون چون حیات ما فضیلت بخش سودمند تکمیل کننده، مماتشون همانند ما باشد. بفرمایید دعا به اجابت رسیده هست یا نیست؟ خوشا به حال کسانی که مشمول چنین دعایی هستن. اینجوری هم نیست که نیم خوش به حال کسانی که در جنگ خندق بودن، در جنگ احزاب بودن، نه، هرگاه مؤمنان در مقابل دشمنان دین و مؤمنان، یعنی دشمنان مؤمنان استادند و جمعیتشون کم بود، با کم بودن قیام کردن برای دفع دشمن، این دعا شامل حالشون هست. هرچه جمعیت اندک باشه، بنده اون سابق خاطرم هست که اون زمانی که یک تعداد اندکی وقتی که دشمن نابکار به کشورمون حمله کرد و خرمشهر رو که داشت میگرفت، یک جمع اندکی 40 شبان روز جلوشون ایستادن، اونا از مصادیقین هستن، یک جمعیت اندکی که میخواهند دشمن رو از اسلام، از مملکت اسلامی، از مردم مسلمان دورشون کنن، با چند دندان دارن دفاع میکنند و از خودشون مایه گذاشتن. اینا رو پیامبر میفرماید بر حسن نقل که فجعل محیاهم محیانا، زندگی اونا زندگی ما بشه دیگه. اینا خودشون لازم نیست دعا کنن، که دعای خودشون عبادت دیگریست، برای اجابت نیست. مثل این میگیم یا الله یا الله یا الله یا الله، این دعاست ارتحاب پیدا میکنیم. اما اگر بخواهم میگیم یا الله زندگیمون چون زندگی انبیا باشد، ممکن است اجابت برسد، ممکن است نرسد، با اون شرایط سگانی و چارگانی خدمتتون عرض کردم. ولی هرگاه خود خاندان پیامبر که دعا کردن، یه جایی رو به تفصیل گفتم که هرگاه خاندان پیامبر دعا کردن، این دعایش اجابتش قطعی و ضروری است، به همون دلایلی که اونجا گفتم، الان خاطرم نیست که کجا آوردم، قطعی و ضروری خواهد بود. وقتی قطعی و ضروری باشه، یعنی این جمعیت ها همیشه حیاتشون حیات خاندان پیامبر، مماتشون ممات خاندان پیامبر، بنابراین ذل و ذیل خاندان پیامبر علیه السلام خواهد بود. بعد این جمله رو فرمود ولا تسلط علیهم عدوان، خدای دشمن رو بر اینها مسلط نکن. سلطه دشمن رو، نفی سلطه دشمن رو باید از خدا بخواهیم. استدلال کردن بعد فرمودن فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا لَنْ تُعْوَدْ، این یه گروه کشیست به گمان بنده. میگو خدایا یادت باش، حالی نشیم اقدارشون تعبیر بنده است، اگر دشمن بر اینها مسلط شد، کسی عبادت تو رو نخواهد کرد. حالا خدا میتونه بگه که عبادت نکردن نکردن، ما چه احتیاج به عبادتشون داریم؟ احتیاجی به عبادت ندارد. اما اگر اشتیاق هم غلطه، منتها تعبیر ما دیگه بهتر از این است، اگر اشتیاق به عبادت نداشت، خلق نمی کرد تا عبادتش کنند. همه خلق را آفریده است برای عبادت، در تکوین همه عابدند، در تشریع مؤمنان عابدند. اگر خدا به این عبادت تشریعی مشتاق نبود، یا درست در محب نبود، اگر عاشق نبود، اکرم و اشرف و افضل خلقش رو در اختیار اخص خلق قرار نمیداد، بهترین بندگانش را که یک مویشان ارزش همه هستی را دارد این آورده در اختیار ما قرار داده، او میاد میگه بالا غیرتم بیا و ایمان بیار، میگه نه ما ایمان نمیاریم، در حضور ما زار زار گریه میکنه، میگه میخوام ببرمت بهش، این بهش رفتن مطلوب خدای متعال هست، اگه مطلوب نبود میگه که هر کار جو میخواد بره بره دیگه، لازم نیست انبیا رو بفرسته که همینجور خلق میکنن، خود چون یه جای بالاخره میرفتن یا شانسی یا غیر شانسی یا بر اساس اختیار یه جای میرفتن. این که 120 سال هزار پیامبر فرستاده به هر کدام به طور متوسط 10 وصی داشتن، 1,200,000 نفر نبی و وصی خدای متعال فرستاده است تا ما بگوید عبادت کنید تا به بهش روید، این مطلوب خدای متعال هست. اگر چه این مطلوب هست که از طریق اختیار انسان بشود، ولی در جهت فرمود که خدایا اگر اینها دشمن بر اینها مسلط بشه عبادت نمیشی، ولی عبادت شدن یعنی عبادت کردن خلق نسبت به تو مطلوب توست، پس میدونم که حتما اینا رو نجات شدی، دشمن رو بر اینا مسلط نمی کنی، البته مسلط هم نکرد، یک نفر رفت گردن بزرگشون رو گذرد، بقیه ریخ به هم دیگه، باد و طوفان و همه چی دیگه کمک کرد، یعنی خدا دخالت کرد دیگه. خدا اولا یه موی سنگریزه رو که پیامبر فرستاده تیر که بزنی یه نفر رو میکشه، سنگریزه پرتاب کردن و بر حسب نقل فرمون شاهت الوجود کور بشید یا رویتون سیاه باشه، وقتی اینو همه شروع کردن چشماشون رو مالوندن، یه مشخاک یه تون که نبوده که، بعد هم طوفانی شروع شد که بی سابقه بوده در اونجا، نه قبلش کسی در اونجا دیده نه بعدش دیده، طوفانی برپا شد که نه فقط دیگ و وسائل زندگیشون چادرها رو باد برد، شترها رو پرتشون کرد، آدم ها رو، بعد رو افتادن برگشتن، یک دعا نفی سلطه دشمن. و این عبارت این دارم بخونم که ولا تسلط، اینو امی معصومی در عدیه میخونند، ولا تسلط علی عدوان، خدای دشمنان من رو بر من مسلط نکن. بعد دنبالش اینه به جود که و کرمه، اگر خدای متعال دشمن ما رو بر ما مسلط نکرد، این لطف الهیست، این کرم الهیست، نه استحقاق ما، منت اوست، یعنی بی دلیل کار انجام داده، اگر با دلیلم هست دلیلش ما نیستیم، مربوط رو خودش هست. پروردگار بر مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، به نبی و آله صلوات می‌فرستیم. بله بفرمایید. خب در دعایی که اینجوری داره و واقعا کسی رو نداریم اسم میبریم، اما اگر کسی داریم اسم میبریم، ولی برای ما که معمولا نمیتونیم متوجه میشیم که حالا در اینجایی که یه نفر بر ما مسلط شده اذیتمون میکنه ما مقصریم یا اون مقصره، ما چون همیشه خیال میکنیم دیگران مقصرن، بهتره که نام نبریم، اما کسی میدونه بجه فلانه به فلان شیاطین رو بگید رو بگید، ولی میشه هم نبرد، خدا نگهدارتون باشه.